أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز یه چند دقیقه‌ای که با تأخیر این بحث رو شد به دلیل اشکالی بود که در ارتباط و اتصال با سامانه ایجاد شده بود. به هر حال از تأخیر چند دقیقه‌ای عذرخواهی می‌کنم. اما بحث ما در دلیل اول، یعنی آیاتی است که مورد استناد قرار گرفته برای اثبات قاعده لاحرج. تا اینجا ما چهار آیه رو مورد بررسی قرار دادیم. بعضی از این آیات قابلیت استدلال دارن، اما بعضی دیگر این قابلیت و صلاحیت را ندارن. آیه پنجم این آیه است: ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. آیه بخشی از آیه 286 سوره بقره. البته به این آیه به زمیمه دنبالش که فرموده و ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به استناد شده که قابلیت تفکیک از یک دیگر و بررسی مستقل رو دارن. مرحوم نراقی در عوائد این دوتا رو با هم به عنوان یک دلیل و یک آیه ذکر کرده. خب برخی هم این رو اصلا ذکر نکردن. حالا ما تفکیک میکنیم و اینها رو در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار میدیم. اما تقریب استدلال به این آیه، ببینید این آیه در حقیقت دعایی است که پیامبر در شب معراج خطاب به خداوند تبارک و تعالی بیان فرمودن. دعا اینه که خدایا بر ما اسر، ضیق و فشار قرار مده. ربنا لا تحمل علینا اسرا آنگونه که بر اقوام و امتهای پیشین قرار دادی. خب به حسب ظاهر این یه دعایی است که به اصطلاح پیامبر کرده و به تنهایی نمیتونه اثبات بکنه چنین حکمی را در شریعت. خب یه دعایی پیامبر کرده، اما مهم این است که این از ناحیه خداوند تبارک و تعالی اجابت بشه و تثبیت بشه، که اگر اجابت بشود و تثبیت بشود اونگاه ما میتونیم بگیم پس خداوند هم در دین اسلام حکم شاق و سخت و مشکل قرار نداده. اون وقت نفی حرج از این طریق ثابت میشود. به دو قرینه می توانیم بگیم این خواسته مورد اجابت قرار گرفت. یکی این که خود نقل این ماجرا و درخواست پیامبر در قرآن، این به نوعی اشعار به این دارد که این مورد پذیرش خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته. و الا اگر مثلا خدا پیامبر درخواستی میکرد و مورد اجابت قرار نمیگرفت، یا باید اساسا نقل نمیشد، یا اگرم نقل میشد عدم اجابتش هم به همراه فلسفه عدم اجابت و وجه عدم اجابت ذکر میشد. لذا این که خداوند تبارک و تعالی این درخواست پیامبر رو در این آیه نقل کرده و دیگه سخنی نگفته، این خودش اشعار به این دارد که انه خداوند یه منتی بر این امت پیامبر گذاشته و اون تکالیف سختی که در گذشته بر امتهای پیشین بوده اینها رو از دوش این امت برداشته. این یک قرینه. قرینه و شاهد دیگر روایاتی است که در ذیل این آیه وارد شده که بر اساس اون این خواسته پیامبر مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته. در روایتی که در برخی جوامع روایی وارد شده، خب از رسول گرامی اسلام این هست که میفرماید لما انتهیت الی محل سدره المنتهى فقلت، چند تا مسئله رو نقل میکنه، بعد میگوید فقلت ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. عرض به حضور شما، فقال الله لا احملك، خداوند تبارک و تعالی فرمود نه، من این را به اصطلاح بر شما حمل نمی کنم، تحمیل نمی کنم. البرهان فی تفسیر القرآن جلد 1 صفحه 570 حدیث، بله البرهان جلد 1 صفحه 570. خب اینم مؤید، یعنی یه شاهد دیگه است که خداوند تبارک تعالی این خواسته پیامبر را اجابت کرد و پذیرفت. خب با توجه به این دو مطلب که اصل خواسته و دعای پیامبر در این آیه ذکر شده و این خواسته مورد اجابت قرار گرفته، این ثابت میکنه که در شریعت احکامی که شاق باشه و موجب حرج و مشقت باشه، این عرض حضور شما وجود ندارد. و البته عرض حضور شما این یه امتنانی است بر امت پیامبر که خداوند متعال برخلاف امتهای پیشین اونها را از این مشقت ها رها کرده و این دقیقا همون به اصطلاح مفاد قاعده لا حرج. اینجا یک اشکالی نسبت به استدلال به این آیه مطرحه که حالا این اشکال رو هم با توجه به مطالبی که ما سابقا گفتیم پاسخش معلومه و اون اینه که در تفسیر این آیه برخی احتمال دادند که ربنا ولا تحمل علینا اسرا، این به معنای لا تحمل علینا عملا نعجز عن القیام و قیام به. گفتن اینکه خداوند، اینکه پیامبر از خداوند تبارک و تعالی درخواست کرده، میگه ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اسر به معنای کاری است که انسان از انجام اون ناتوان و عاجز باشد. خب اگر این معنای آیه باشه، این وقت مضمون و مفادش دیگه به درد قاعده لا حرج نمیخوره. چون ما قبلا هم گفتیم که فرق است بین این که تکلیف به ما لا یطاق از انسان برداشته بشه یا تکلیف حرجی از انسان برداشته بشه. در لا یکلف الله نفسا الا وسعها ما گفتیم مضمون این آیه اینه که خداوند کسی را به فوق طاقتش مکلف نمی کنه، لذا ربطی به لا حرج نداره. تکلیف حرجی یعنی تکلیفی که مشقت دارد اما فوق طاقت نیست. انسان میتوانه اون رو انجام بده اما همراه با مشقت و سختی. خب این احتمال رو، البته این مطلب را مرحوم تبرسی در مجمع البیان به عنوان یه احتمال ذکر کرده، مجمع البیان جلد 2 صفحه 230، ولی این اشکال خب قهرن همطور که بر شما هم روشنه وارد نیست، برای اینکه ما قبلا هم گفتیم اسر طبق بیان اهل لغت به معنای ثقل و حبس و زیق و امثال این هاست. یعنی همطور که اسر به معنای زیقه، حرج به معنای زیقه، اسر هم به معنای زیق، صعوبت، زیق، ثقل، اینا معانی است که اهل لغت برای اسر ذکر کردن. لذا این احتمال در مورد این آیه خلاف ظاهر معنای اسر، بنابراین مشکلی در استدلال به این آیه برای قاعده لا حرج وجود نداره. این آیه 4. آیه 5. خب عرض کردیم دنباله این آیه اون آیه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به هم مستقلا میتواند مورد استناد قرار بگیره. خب معنای آیه معلومه، اینجا باز جزء همون دعاهایی است که پیامبر در شب معراج از خداوند، خطاب به خداوند عرض کرده و از خداوند طلب کرده که ای پروردگار، پروردگار من، اون چرا که ما طاقت نداریم عرض به حضور شما، اون چه که برای ما تحملش سخت و سنگینه، این را برای ما قرار مده، ما را مورد آزمایش قرار نده. در عرض به حضور شما این آیه میگن ربنا لا تحمل و ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی لا تحمل علینا ما یثقل علینا تحمله من انواع تکالیف و الامتحان. باز این احتمال رو مرحوم تبرسی ذکر کرده به عنوان احتمال در آیه، مجمع البیان جلد 2 صفحه 230. خب طبق این بیان که لا تحمل علینا، خدایا بر ما قرار مده چیزی رو که بر ما سنگینه، تحملش سنگینه. اینجا طاقت را به معنای ما، لا طاقت لنا به را به معنای سنگینی تحمل گرفته. اگر معنای آیه این باشه، خب طبیعتاً خداوند تبارک و تعالی این پیامبر از خداوند این درخواست را داشته و خداوندم اینو اجابت کرده. باز تقریب استدلال به این آیه مثل آیه پنجمه که اولا، یعنی در حقیقت احتیاج به یک به اصطلاح بیانی داره، دو تا مقدمه است. اولا پیامبر این درخواست رو از خداوند داشته و ثانیا این اجابت شده، چون اگر اجابت نشده باشه این نمیتونه به عنوان یک امر دینی و شرعی مورد استناد قرار بگیره. شاهد بر اجابتش هم اولا نقل این خواسته در قرآن در شب معراج، و اگر این اجابت نشده بود به هر دلیلی یا نقل نمیشد یا وجه عدم اجابت و مصلحتش بیان میشد. و ثانیاً ما در همون روایتی که عرض کردیم یا نقل کردیم در ذیلش باز اشاره به اجابت این خواسته و این طلب هم شده، چون در ادامه همون روایتی که از قول رسول گرامی اسلام نقل شد که لمن تهیتو الى صدرت المنتها الى محل صدرت المنتها، اینجا اینو داره که فقلتو، در ادامه همون قسمت فقلتو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله تعالى، این کلام پیامبر رو، یعنی پیامبر میگه من این رو به خدا عرض کردم. فقال الله تعالى قد اعطيتك ذلك لك ولامتك. اینم در همون عرض به حضور شما البرهان جلد 1 صفحه 570. بعد از این درخواست خداوند تبارک و تعالی می فرماید من این رو برای تو و امت تو قرار دادم، اعطا کردم، اینو دادم به شما. پس به این ترتیب این آیه هم بدین بیان مورد استناد قرار گرفته برای قاعده لاحرج. لکن به نظر میرسه استدلال به این آیه تمام نیست، ما نمیتونیم به این آیه استناد کنیم، چون عمده این است که این بیان خلاف ظاهر این آیه است. در این آیه کلمه مالا طاقت لنا به آمده. این که مطاقت را به معنای وسع و یسر بگیریم یا به معنای چیزی که بر ما سنگینه، این خلاف ظاهره. ببینید کلمه اسر که در آیه قبلی ذکر شده بود، خب این همطور که ما قبلا هم گفتیم به معنای حبس و سقل و صعوبت و زیغ و این هاست، اما طاقت عرض به حضور شما منو توان و طاقت چیزیست که تعبیریست که در برخی روایات دیگر هم مشابهش آمده و اونها همه به معنای به اصطلاح اسر و زیر و فشار نیست، به معنای تحمل و توانه. ببینید در روایاتی که قبلا خوندیم که دو سه تا روایت بود از جمله همین روایت رفع عن امتی تسعه و یکی از اونها مالایوتیقونه. مالایوتیقون در حقیقت اشاره میکنه به اون چیزهایی که عادتاً طاقت، یعنی فوق طاقت بشره. فوق طاقت عرض به حضور شما، وقت اینجا یه سوال مطرح میشه که اگر فوق طاقته، خب تکلیف به مالا یوتاق که و عقلا قبیحه، اصلا عقلا نمیتوانند کسی را تکلیف کنند به چیزی که توان نداره. یعنی خداوند، اینجا رسول خدا از خداوند طلب میکنه که این امر قبیح به اصطلاح اندل عقل را از ما بردار. اون وقت خدا هم میفرماید قد اعتیت که ذالک لک و لامتک، من این را برای شما و امت شما برداشتم. آیا اینه؟ خب اگه این باشه که به اصطلاح اصلا این خودش درخواستش خیلی به اصطلاح ناشی از عدم معرفت به خداونده، که انه خداوند اگر این درخواست نمی شد این را به گردن بشر می گذاشت، چنانچه بر امتهای پیشین گذاشته. و چطور ممکنه چیزی که عقلا قبیحه خداوند مرتکب اون بشه؟ و چطور ممکنه برداشتن چیزی که عقلا قبح دارد یه نوع به اصطلاح امتنان از ناحیه خدا نسبت به امت پیامبر محسوب بشه؟ عنایت فرمودید. بنابراین این اشکال وجود داره، این یه اشکالی است که ممکنه کسی به ما ایراد بکنه. پس ببینید، ما تا اینجا اولا گفتیم تقریب استدلال به آیه ششم گفتیم، یک. دو، اشکالی که ما در تقریب استدلال به این آیه داشتیم، گفتیم خلاف ظاهر لا طاقت لنا به ظهور در این داره که تکلیف به مالا یوتاق، یعنی یه چیزی که ما طاقت نداریم از دوش ما بردار، این اشکاله. یه کسی یه انقلتی مطرح کرد در پاسخ به ما که اگر شما میگید اینجا طاقت به معنای خودشه، خب این عرض به حضور شما معنا نداره که ما این رو به عنوان امتنان از ناحیه خدا بدانیم و امتنان بر امت پیامبر. و اینکه اصلا خداوند چگونه ممکنه امتهای پیشین را مکلف کرده باشد به چیزی که عقلا قبیحه، این یه انقلتی بود که اینجا مطرح شد. پاسخ ما به این سوال اینه، دقت بفرمایید، پاسخ ما این است که اساسا این بخش از آیه به مجازاتهای اخروی نظر داره. یعنی اینجا که انه رسول خدا در شب معراج از خداوند طلب می کند که خدایا ما آن چرا که تحملش فوق طاقت ماست من العذاب فی یوم القیامه قرار نده. بله، واقعش اینه که عذابهایی که فوق طاقت انسان باشد، عذابهایی که انسان تحمل اون رو نداشته باشه در آخرت، ممکنه این غیر از به اصطلاح مسئله تکلیف به مالا یطاقه که عقلا قویه، این مال این دنیاست. اگه ما گفتیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی در واقع عرض به حضور شما آنچه را که ما توان نداریم بر ما و تحملش برای ما به اصطلاح فوق توان ماست برای ما قرار نده، اینو به ما تکلیف نکن. و این مال این دنیا باشه، جای این اشکال هست. اما اگر این گفتیم مربوط به عذاب اخروی است، یعنی خدایا عذابهایی را که ما طاقت و توان نداریم و نمیتونیم اونها رو تحمل کنیم برای ما قرار بده، اینجا رفع اون عذابها در آخره، حالا به خاطر برخی کارهایی که انسان میکنه، این میتواند امتنان محسوب بشه و درخواستی هم که خداوند رسول خدا از خداوند تبارک و تعالی اینجا مطرح کرده، یه درخواستی است که به اصطلاح نامتعارف نیست، ناپسند نیست. فتحصل همه ما ذکرنا کله، این که این آیه چه بسا برای استدلال مناسب نباشه، و اگر بخواهیم این را برای این قاعده مورد استناد قرار بدیم، این یه مقداری بالاخره نیازمند تکلف و عرض به حضور شما در مجموع قابل پذیرش است. پس فتحصل مما ذکرنا فی الدلیل الاول، یعنی آیات که از این شش آیه که ما اینجا ذکر کردیم، دو آیش که مسلماً دلالت بر قاعده لاحرج نداره، یکی آیه ششم و یکی هم آیه چهارم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما اون چهار آیه دیگر اجمالاً دلالت بر قاعده لاحرج دارند و می توانند مورد استناد قرار بگیرند. البته این آیات خب هم برای اصل حکم و هم برای محدود و قلمرو حکم از جهات مختلف می تونه مورد توجه قرار بگیره، ولی چون این مطلبی است که ما بعداً در بحث از قلمرو قاعده لاحرج به اون خواهیم پرداخت، دیگه الان وارد اون جهاتش نمی‌شویم و از این می‌گذریم. بالاخره دلیل اول اجمالاً عرض به حضور شما پاسخ داده شد، یعنی مورد قبول قرار گرفت دلیل اول، و ما می‌تونیم این رو پشتوانه قاعده لاحرج قرار بدیم اجمالاً و فی الجمله، صرف نظر از قلمرو و محدودش. اما دلیل دوم روایات. خب روایات متعددی برای این قاعده به عنوان مستند ذکر شده که عمدتاً در ذیل آیاتی است که اشاره به این معنا و مضمون داره. اکثر روایات این به اصطلاح مربوط به این قاعده در ذیل همون روایاتی است که خوندیم، آیه ما جعل الله علیکم من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا ما یرید الله به کمال یسر ولکن یرید به کمل یسر. اینا در ذیلش این روایات ذکر شده. ما هم اونجا اشاره کردیم که بالاخره برخی روایات هم هست که کمک میکنه به ظهور اون آیات، ولی اون آیاتی که ما گفتیم همگان با قطع نظر از روایات دلالتش رو ثابت کردیم، گرچه روایات هم میتونستن به کمک اون آیات برن و تأکید بکنن دلالت اون آیات رو، اما ما عمدتاً بنامون در دلیل اول این بود که با کمک آیات و بدون ملاحظه روایات اثبات کنیم قاعده لاحرج. اما در روایات بالاخره خب یه بخشی روایاتیست که در ذیل اون آیات وارد شده، یه بخشیش هم البته در ذیل آیه‌ای نیست، خودش رأساً و مستقلاً بر مدعا میتونه دلالت داشته باشه. فقط یه نکته ای رو باید عنایت کنید، این روایات عمدتاً در رابطه با یک امر جزئی و یک مطلب فرعی وارد شده، اما بیان به نحوی است که قابلیت قرار دادن به عنوان قاعده رو داره. در برخی از روایات اینجوریه، اگر هم حالا به اصطلاح بیان کلی و عمومی در این روایات نباشه، اما باز به جهت تنوع موارد و جزئیاتی که ذکر شده، چه بسا ما میتونیم یه قاعده کلی از اونها استخراج بکنیم. دقیق میفرمایید، قابلیت این که بشود مستقلن یعنی یه قاعده کلی ازش استخراج کرد رو دارن. حالا میایم سراغ این روایات. عنایت بفرمایید، در 15 تا روایت اینجا ذکر شده، این در 15 تا روایت عرض به حضور شما، حالا ما برخی از اینها سندشون خوبه، برخی از نظر سند مشکل دارن که حالا عرض میکنیم، اما روایات واقعا میتونیم بگیم به حد استفاضه حداقل رسیدن و یکی روایتی است که احمد ابن محمد ابن ابی نصر نقل کرده، از یه سألته عن الرجل، بله این تتمه شو من روایت شو اینجا نیوردم، حالا وقتم گذشته، اینو میخواد بذاریم برای فردا انشالله که روایت رو نقل کنیم و بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.